صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزها یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، لورا داسیت شرید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 3 ماه فوریه 2019 برابر با 15 بهمن ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز می‌کنیم و بعد توجهتون رو به تو خبر جلب میکنم و گفتگویی داریم با جناب دکتر هوشنگ امیر احمدی. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. اکنون ترانه پردیس با صدای لیلا فروهر.
تقدیم می کنم
شنوندگان ارجمند، توجهتون را به این خبر جلب میکنم که در سایت پیگنت آمده بود سپاه برای چه اهدافی معتادان و کارتون خواب ها را بازپروری میکند. اخبار منتشر شده مبنی بر جمع‌آوری معتادان و فروشندگان مواد مخدر و کارتون خواب ها و منتقل کردن آنها به پایگاه هایی که سپاه برای آنها در نظر گرفته است، سپاه مدعی شده که آنها قرار است در این پایگاه ها باز پروری شوند. برای این منظور 10 پایگاه را اندازی می شود که 2 پایگاه آن تا پیش از پایان سال جاری، یعنی تا کمی بیش از 1 ماه دیگر را اندازی خواهد شد و 8 پایگاه دیگر نیز در سال آینده را اندازی می شود. به احتمال بسیار همین تر برای اوباش، زورگیرها، سارقین، کیفزنها و غیره نیز را اندازی خواهد شد و ای بسا بسیاری از محکومین و زندانیان مواد مخدر و چاقو کشی و غم کشی و آدم کشی و غیره نیز به این پایگاه ها منتقل شوند. اینکه با این افراد که شمار آنها از میلیون هم می‌گذرد چه باید کرد، یک بحث اجتماعی اقتصادی است و نه بحثی نظامی و سپاهی. به همین دلیل از هم اکنون می‌توان حدس زد که پشت این طرح انگیزه های دیگری پنهان است، از جمله این که سپاه می‌خواهد از این قربانیان بحران اقتصادی و اجتماعی یک نیروی دست آموز برای اقداماتی در آینده درست کند که تظاهرات توأم با تهاجم و تخریب تنها بخشی از وظایف آن خواهد بود. این طرح شاید تقلیدی باشد از همون ارتش غیر حرفه‌ای که امریکا سالهاست درست کرده تا دست به هر جنایتی که به عنوان مأموریت به آنها محول می‌شود بزنند. اگر غیر از این بود، سپاه باید معنا و برنامه بازپروری را تعریف و اعلام می‌کرد. مردم روز به روز بیشتر به این نتیجه می‌رسند که اوضاع کنونی ایران به سمت انفجار می‌رود و حکومت به شیوهی که تاکنون ادامه داشته نمی‌تواند ادامه یابد. آیا به همین دلیل سپاه برای آینده انفجاری جامعه تدارک می‌بیند؟ چرا یک فرمانده سپاه دبیر کل جدید سپاه مبارزه با مواد مخدر شده؟ و دلیل امضای تفاهم نامه میان این ستاد با سپاه و بسیج چیست؟ و خبر بعدی این که تهدید موشکی سپاه پاسداران علیه کشورهای اروپایی. هشدار موشکی رژیم ایران به اروپا در صورت توطئه برای خلع سلاح. وزارت دفاع جمهوری روز شنبه دیروز در نخستین روز دهه فجر از رونمایی موشک کروز برد بلند زمینی هویزه خبر داد که فیلم‌هایی از شلیک آن نیز در صدا و سیما پخش شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران امروز یک شنبه گفت راهبرد دفاعی ما می تواند به اقتضای شرایط و بر اساس تغییر رفتار بازیگران تغییر کند. وی بیان داشت امروز اگر اروپایی ها با دیگران بخواهند بر اساس یک توطئه خلع سلاح موشک جمهوری اسلامی را دنبال کنند، مجبور می شویم به یک جهش استراتژیک روی آوریم. سلامی تاکید کرد به همه توصیه می کنیم در موضوع قدرت موشکی جمهوری اسلامی هیچ کس با ما مذاکره‌ای، توصیه‌ای و درخواستی نداشته باشند و اجازه دهند این قدرت را گسترش دهیم و ما را وادار به تغییر در معادلات بازدارندگی نکنند. این در حالی است که وزیر خارجه فرانسه هفته گذشته نسبت به اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه رژیم ایران در صورت عدم پیشرفت در گفتگوهای مربوط به برنامه موشک‌های بالستیک هشدار داد. لودریان در گفتگو با خبرنگاران در این باره اظهار داشت ما آماده اعمال تحریم‌های شدید هستیم در صورتی که گفتگوها نتیجه نداشته باشد و آنها نیز این را می‌دانند. و همونجور که در جریان هستید سازوکار اروپایی قرار انجام بشه که ولی چرا حکومت ایران خوشنود نیست؟ در سایت ایران پرس نیوز اومده بود که کشورهای اروپایی را اندازی کانال مالی ابراز حمایت از مبادلات تجاری اینستکس را منوط به پیوستن جمهوری اسلامی به نهاد مالی بین‌المللی FATF می‌دانند. اما مقامات حکومت ایران به چند دلیل از پیشنهاد سه کشور اروپایی خوشنود نیستند. به گزارش دویچه وله، با اعلام براندازی کانال مالی مبادلات اقتصادی برای کالاهای اساسی از سوی اروپا، واکنش مسئولان جمهوری اسلامی حاکی از خوشنودی کامل آنها نیست. به نظر می آید این کانال مالی آن چیزی نبود که حکومت ایران می خواست. گویا مسئولان جمهوری اسلامی از اتحادیه اروپا انتظار داشتند تا سازوکاری برای مقابله با تحریم‌های آمریکا ارائه دهد. اما نه تنها اتحادیه اروپا چنین پیشنهادی را ارائه نداد، بلکه این کانال مالی تنها پیشنهادی از سوی سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا بود. زیرا همه اعضای اتحادیه اروپا در این زمینه توافق نظر نداشتند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به مواضع سپاه پاسداران می‌پرسد: مگر قرار نبود SPV را اندازی شود؟ و می افزاید سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که چرا اروپا از SPV به اینستکس رسید؟ ستون فقرات ایده SPV بر مبنای قانون مقابله با تحریم‌های ثانویه امریکا علیه کوبا بنا شده بود تا به ایران و شرکت‌های اروپایی کمک کند تحریم‌های امریکا را دور بزنند. اما اینستکس یک گام به عقب نهاده و اساساً وظیفه خود را مقابله با تحریم‌ها نمی‌داند. تسنیم این ابزار اروپایی را برای جمهوری اسلامی یک تحقیر می‌داند که امید کاذب تولید کرده است. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران در رابطه با این سازوکار و نهاد FATF می‌افزاید که سه کشور اروپایی با صراحت و البته گستاخی از ایران خواستند فوراً تمام دستورات FATF را اجرایی کند. تسلیمی نویسد اجرای این دستورات یعنی خودتحریمی و بستن راه دور زدن تحریم ها. این در حالی است که دستگاه دیپلماسی کشور پیش از این مدعی بود اروپایی ها راه اندازی کانال مالی را مشروط به تصویب FATF نکردند. در واقع اروپا وعده نسیه به ایران داده و امتیازی نقد طلب می کند. کیهان حکومتی هم نوشته است این کانال مالی از این باب که هنوز اجرای نشده وعده سرخرمنی و نسیه است در ازای اجرای نقد FATF از سوی ایران. حتی اگر اینستکس اجرا هم بشود با روش پول نفت در برابر غذا و دارو هیچ فایده ای ندارد. دست کم در SPV قرار بود اروپایی ها تضمین بدهند نفت ایران را حتما بخرند. با هم یک ترانه گوش میکنیم و بعد از شنیدن این ترانه توجهتون را به گفتگو با جناب دکتر هوشنگ امیراحمدی جلب میکنم. میشنویم.
سفر کردم که یابم بلکه یارم را، نجستم یار و گم کردم دیارم را، نجستم یار و گم کردم دیارم را. از آن روزی که من بار سفر بستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم. فراموشم مکن من یار دیرینم، بیا خالیس جای تو به بالینم، تو را در خوابهای خیش میبینم، در آغوشم بگیر از خود رهایم کن، گرفتار سکوتم من صدایم کن، میان روزهای خیش جایم کن. Thank you. سفر کردم که یابم بلکه یارم را، نجستم یار و گم کردم دیارم را، نجستم یار و گم کردم دیارم را. از آن روزی که من بار سفر بستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم. فراموشم مکن من یار دیرینم، بیا خالیس جای تو به بالینم، تو را در خوابهای خیش میبینم.
دوستان نازنین، توجهتون رو به گفتگوی جناب امیری با جناب دکتر هوشنگ امیرحمدی جلب میکنم.
با سلام و درود خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس در هر کجای این کره خاکی که صدای ما رو میشنوند. در آستانه 40 سالگی انقلاب هستیم. در همین زمینه گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر هوشنگ امیراحمدی، فعال سیاسی از کشور آمریکا. سوالاتی میخوام از ایشون بپرسیم. به هر حال ایشون فعال سیاسی هستن و میخوام بدونیم که چه اتفاقی افتاده. آقای دکتر، ضمن سلام و عرض ادب و تشکر از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید. همینجوری که میدونیم، بله بفرمایید.
اولا بگم سلام برای شنوندگان، چون من فعال سیاسی نیستم، من استاد دانشگاه هستم.
بله، استاد دانشگاه و به هر حال فعالیت سیاسی هم انجام میدید دیگه جناب دکتر.
فعالیت سیاسی هم میکنم برای شغل من، استادی دانشگاه.
بله جناب دکتر، در آستانه 40 سالگی انقلاب هستیم، انقلابی که به هر حال بنیانگذار اون آیت الله خمینی و کسانی که انقلاب کردن در واقع دستاوردی بعد از 40 سال نداشتن. صحبتایی که اوایل انقلاب میشد، انقلابیونی که به دنبال این بودن که کشور رو بخوان از شرایط بحرانی که حالا اونا مدعیشون بودن نجات بدن، و انقلابی به اسم انقلاب مستضعفین بود. الان میبینیم که وضعیت اقتصادی کشور به کجا کشیده، وضعیت فرهنگی، وضعیت محیط زیست و خیلی از مشکلاتی که همه مردم و همه شنوندگان میدونن و شما در این موضوع به هر حال حتما میدونید شرایط چگونه هستش. تحلیل شما رو میخوام بدونم، چه شد که این انقلاب به این سمت کشیده شد؟ آیا اساسا این انقلاب درست بوده یا منحرف شده؟
اصل انقلاب که درست بود، انقلاب مردم بود، یکی از به اصطلاح پاپولارترین انقلاب دنیا بود، انقلابی بود خیلی عظیم، میلیون ها نفر از توده های مردم توش شرکت کردن. البته خب دست خارجی هم توش بود، ولی یه انقلاب مردمی بود، وسیع هم. به این انقلاب یک اهدافی هم داشت که به نظر من اهدافش درست بود. دنبال استقلال بود برای کشور که دستشنده کش قدرت های بزرگ نباشه و همش این بر اون بر نکشنش، منابش رو نبرن. دنبال آزادی بود، همون دموکراسی و نابودی دیکتاتوری. دنبال عدالت بود که میخواست جامعه عادل و منصفانه بسازه و سالم باشه این جامعه. برحال بعد خب این انقلاب برحال با این اهداف وارد میدون شد و دلایلش هم در همون اهدافش نهفته است. یعنی برحال ایران در زمان شاه یک جامعه بود که اگرچه در اواخر دوران شاه استقلال بیشتری پیدا کرده بود شاه از قدرت‌های جهانی مخصوصا امریکا، ولی به هر حال وابستگی‌هایی داشت و نگرانی‌هایی بود در مورد اینکه چگونه این برگشته سر قدرت بعد از 1953. بعد خب خود شاه دیکتاتور بود، از نظر سیاسی جامعه خیلی بسته بود، اگرچه از نظر اقتصادی جامعه داشت رشد میکرد و از نظر اجتماعی بسیار آزادی وجود داشت، ولی به هر حال مشکل سیاسی شاه بسیار عمده شده بود و با حزب رستاخیز به یک حدی رسیده بود که دیگه برای طبقه متوسط کشور، روشنفکر کشور، یک شکلی قابل قبول نبود. و جامعه زمان شاه هم یک جامعه نابرابر بود، یک عده محدودی از این 32 میلیونی که ما داشتیم وضع بسیار بسیار خوبی داشتن، بسیار متجدد و مدرن و جهانی بودن، تحصیل کرده بودن، اما بخش وسیعی از مردم هنوز بی سواد بودن. بیش از یعنی فقط زمان شاه از 40% جامعه سواد داشت، بقیه بی سواد بودن، زنان 70% 80% بی سواد بودن. عرض کنم حضورتون که نابرابری ها و تبعیض ها هم بود دیگه، یعنی طبقات فقیر واقعا فقیرتر شده بودن، کشاورزا عملا همه برشکست بودن که من خودم شاهدشم. به هر حال یک سری مسائل اساسی بود بین مناطق کشور، نابرابری زیادی وجود داشت بین تهران به مناطق دیگر کشور. عرض کنم که وضع جامعه خیلی متمرکز بود، نیروهای به اصطلاح مناطق اصلا قدرتی نداشتند، چیزی برای گفتن نداشتند. به هر حال یک جامعه بود که از یه طرف داشت یک حرکت‌های مثبتی داشت می‌کرد، از یه طرف هم یک مسائلی داشت. متأسفانه ما ایرانی‌ها هم فرهنگمون فرهنگ همیشه نگاه کردن انتقادی و ایرادی داریم و اون چیزایی که داشت خوب می‌شد و خوب بود نگاه نمی‌کردیم، نگاه نداشتیم، و در اون چیزایی که بیشتر بد بود نگاه می‌کردیم، یعنی به طرف خالی لیوان همیشه نگاه داریم. اینه که به هر حال مجموعه این اون فرهنگ سیاسی و این مسائلی که داشتم عرض می‌کردم باعث انقلاب شد و مردم انتظارشون این بود، امیدشون این بود که بعد از شاه یک جامعه سالم، عادل، آزاد، مستقل و با یه فرهنگ بهتری و با یه اقتصاد بهتری شکل بگیره. خب متاسفانه داستان چی فکر میکردیم و چی شد اتفاق افتاد، یعنی اون چی رو که مردم فکر میکردن واقعا اتفاق نیفتاد. حالا علل این که دلیل این که این اتفاق نیفتاد و من میخوام براتون ذره بهتر توضیح بدم.
جناب دکتر عذر میخوام قبل از اینکه شما به توضیحتون برسیم، فقط من به نکاتی که شما بهش اشاره کردید قبل از انقلاب و الان، به هر حال شما خودتون هم توی صحبتاتون گفتین که به اون خواستهایی که مردم به دنبالش بودن نرسیدن، مثلا همین در رابطه با استقلالی که حالا شما خودتون هم توی صحبتاتون بهش اشاره کردین که در زمان شاه دیگه اواخرش به هر حال کمی مستقل‌تر شده بود، ولی الان می‌بینیم که حالا با توجه به شعارهایی که چه اوایل انقلاب میدن و چه الان میدن وابستگی که همین الان جمهوری اسلامی به روسیه و چین داره، فکر میکنم به نوعی میشه گفت مستعمره روس شدن در واقع جمهوری اسلامی، یا ایران اینجوری بگیم راحت تره. وضعیت اقتصادی که باز شما خودتون توی صحبتاتون بهش اشاره کردین که وضعیت اقتصادی داشت رو به رشد میرفت و خود شاه در صحبتاش به دنبال این بود که جزو 5 کشور صنعتی دنیا بشه. وضعیت سیاسی هم که خود در اواخر هم خود شاه باز به دنبال این بود که آزادی‌های اجتماعی بیشتر و آزادی‌های سیاسی بیشتر به مردم بده. با مقایسه که الان میکنیم میبینیم وضعیت به مراتب بدتر شده. حالا تحلیل شما رو میخوام بدیم که دلایلش چی بوده و این صحبت هایی که من کردم شما معتقد هستی که این اتفاقات الان افتاده؟
ببینید اولا عرض کردم که گفتم چه فکر میکردیم و چی شد.
بله.
بعد ما انقلاب کردیم که یک جامعه بهتری داشته باشیم، اقتصاد بهتر، سیاست بهتر، فرهنگ بهتر، استقلال بیشتر و از این حرفا. ولی خب اون چی که فکر میکردیم نشد. جمهوری اسلامی شکست خورد، هم در بحث سیاسیش، در قسمت اقتصادیش، اجتماعیش، فرهنگیش، در هر جا که من نگاه میکنم این حکومت شکست خورده. به همین دلیل من همیشه میگم که جمهوری اسلامی دیگه نه انقلابیه، نه اسلامیه، نه ایرانیه، اصلا بی‌هویت شده و مسائل جامعه هم هی مرتب انباشت میشه و به یه جایی داره میرسه که گذار از این نظام تقریبا اجتناب ناپذیر شده. بنابراین اصلا این جریان که وضع بدتر شده ما با هم مشکلی نداریم. سوال این بود که چرا این اتفاق افتاد؟ چرا انقلاب به این نتیجه نرسید؟ عرض کنم بنابراین اینجا دو تا نکته هست. یه نکته عرض کردم خب یک مسائلی زمان شاه بود که باعث انقلاب شد، یعنی مردم ایران دیوونه نبودن، یه دفعه یه دیوونه نشدن، که انقلاب بکنن. همین الان هم مردم تغییر میخوان. خب برابر همون منطق باید بگیم الان مردم بازم دارن دیوانه میشن چون یه انقلاب دیگه میخوان. خب نه، مردم در اون لحظه زندگی میکنن، زمان شاه تو لحظه بودن، انقلاب خواستن برای اینکه فکر میکردن وضع خوب نیست. الان هم میخوان انقلاب بکنن برای اینکه فکر میکنن در این لحظه هم وضع خوب نیست. بنابراین اگه اون موقع دیوانه بودن باید امروز هم دیوانه باشن، نه اون موقع دیوانه بودن نه الان دیوانن. بنابراین میخوام بگم که یک مسائلی وجود داشت که انقلاب شد. و اما سوال این بود که یا این هست که چرا این انقلاب به اهدافش نرسید و شکست خورد. در این رابطه بنده میخوام عرض کنم که باید به ماهیت این انقلاب توجه داشت. ببینید انقلاب دو تا خصلت مشخص داشت. یکی این انقلاب طبقات متوسط بود، یعنی طبقات متوسط کشور بودن که بیشترین نقش رو در این انقلاب داشتن. دلیلش هم خیلی ساده است، برای اینکه بزرگترین مشکل شاه سیاسی بود، توسعه سیاسی بود، یعنی دیکتاتوری و اینا بود، و بزرگترین مشکل شاه بود. و طبقه متوسط هم همیشه به دنبال آزادی و دموکراسی. پس مشکل اساسی که با شاه بود از طرف طبقه متوسط بود. طبقه بالا مشکلی نداشت، طبقه فقیر هم با اینکه وضعش بد بود بازم کم و زیادی چیزی میخورد و مشکلی نداشت، ولی این طبقه متوسط جدن با شاه مشکل داشت، هم داخل و هم خارج. و اینا باعث شدن که طبقات فقیر رو هم بیان طرف طبقه متوسط. بنابراین اولین چیزی که میخوام بگم اینه که این طبقه متوسط بود که انقلاب 57 رو کرد، بهش میگم انقلاب طبقه متوسط. به رهبری این انقلاب هم بنابراین دست این طبقه افتاد. این خیلی حرف مهمیه. نکته دوم، این طبقه متوسط که رهبری رو گرفت مذهبی بود، یعنی اسلامی بود، یعنی ایدئولوژی چون خودش ایدئولوژی خاصی نداشت ایدئولوژی اسلام رو آورد که ایدئولوژی خودش و با اون خواست حکومت بکنه. حالا چرا ایدئولوژی های دیگه نبود؟ چرا فقط این طبقه متوسط مذهبی مونده بود؟ بازم برگردم به زمان شاه و مشکل سیاسی شاه. شاه همه نیروهای ملی، دموکرات و چپ، جمهوری خواه، همه اینا رو نابود کرده. در واقع در ایران هیچ نیروی سیاسی رو شاه نذاشته بود جز همونهایی که دوربر خودش بودن و بعد جز رستاخیزی ها شدن. ولی یک نیرو زمان شاه زنده موند و شاه باش کار نداشت، اون مذهبی ها بودن.
من
آقای شریعتی توی حسینیه ارشاد سخنرانی میکرد، همون در حالی که مجاهد و فدایی تو زندان بودن یا داشتن جنگ های چریکی میکردن. عرض کنم حضورتون که تمام مساجد باز بود در حالی که تمام احزاب درهاشون بسته بود، تمام آخوندها سر جاشون بودن در حالی که تمام نیروهای سیاسی و رهبرانشون فرار کرده بودن خارج کشور بودن. بنابراین متاسفانه اون مشکل سیاسی که دارم عرض میکنم شابه به وجود آورد باعث شد که همه نیروهای سیاسی غیر از نیروهای مذهبی از بین برن. بنابراین وقتی که انقلاب شروع شد فقط این ایده وجود داشت، ایده اسلامی، و اینا قوی بودن، قوم داشتن، مشهد داشتن، مسجد داشتن، حسینیه ارشاد داشتن، ایدئولوگ داشتن، آدم داشتن، آخوند داشتن که همه اینا رو شاه نگه داشته بود، کاری هم با اینا نداشت.
علتش چی بود آقای دکتر امیر احمدی؟
اومد که کشور رو گرفت. بنابراین میخوام بگم که اگر این انقلاب دست مذهبی ها افتاد، دست مسجد افتاد، دست قوم افتاد، بازم برمیگرده به همون بر مشکل سیاسی که شاه به وجود آورد. اگر شاه میذاشت احزاب سیاسی رشد بکنن، نیروهای دموکرات رشد بکنن و یک جامعه سالم سیاسی به وجود بیاد، به تو قول میدم مذهبی ها نمیتونستن حکومت رو بگیرن.
بله جناب دکتر، حالا میگم علت این که شاه زیاد از حد به قول شما به طبقه روحانی اجازه داد که فعالیت کنن چی میتونه باشه؟ یعنی اعتقادات شخصی شاه میتونه باشه، یا که به هر حال فکرشون نمیکرد که روحانیون بتونن مثلا قدرت رو به دست بگیرن؟
بله اولا خب شاه اینا رو به اینا کم بها میداد به قدرت اینا. بعدش هم اصولا در تاریخ ایران همیشه بین دربار و روحانیت همیشه یه ارتباطی وجود داشته. معمولا اکثر روحانیون ما درباری بودن و شاهای ما حضرت رضا شاه، محمد رضا شاه قبل از اون اینا با روحانیون کار میکردن، اما همیشه اینا یه حدی رو نگه میداشتن. متاسفانه شاه ضمن این که نیروهای غیر مذهبی رو و غیر روحانی رو از بین برد، دینار رو بینا هرچی بیشتر پروبال داد و به خاطر ضعف شخصیتی خودش، شاید آدم ضعیفی بود، از نظر شخصیتی ضعیف بود، این ضعف شخصیتی شاه هم باعث شد که شاه هرچی بیشتر بخواد به مذهبی ها پناه ببره. ببینید شاه میگفت من تو خواب دیدم حضرت ابوالفضل منو از وقتی که اسب افتادم با دستش نگه داشت، میرفت حج، میرفت مشهد زیارت، همینجور با آخونده مرتب هشت رو نشت داشت. برای اینکه شاه با نیروهای غیر مذهبی مشکل داشت و هر که بیشتر به طرف نیروهای مذهبی رفته بود و نیروهای مذهبی هم میدونستن که شاه ضعف داره، هم ضعف سیاسی داره هم ضعف شخصیتی داره، هی بیشتر هر که بیشتر سوارش دادن. در این وسط هم یه شخصی به نام آقای خمینی من پیدا شد که آدم خیلی انقلابی یک دنده که شاه باید بره، عبور وسط یک حکومت اسلامی رو هم مطرح کرد. خب مردم هم دیدن که هیچ چیزی دیگری نیست، نه کمونیست هست، نه سوشالیسم هست، نه دموکراسی هست، نه جبهه ملی هست. خب دیدن همینه، کسی دیگه نبود و غیر از مذهبی ها و خمینی و گروه هاش، یه دم از اینا حتی تو زندان هم بودن مثل خمینی، خامنه ای و عرض کنم که آقای هاشمی رفسنجانی و غیره، خب اینا هم بودن اومدن بیرون. برحال شاه با اینا به یه شکلی با اونایی که فعالشون بودن، فعال سیاسیشون بودن، این مدار برخورد تون میکرد، ولی با بزرگتراش با احترام رفتار میکرد، به اینا رو نگه داشت. مثلا به جایی که خمینی رو بذاره تو زندان، اینا تبعیدش کرد. مثلا به همین دلیل میخوام بگم که شاه مماشات کرد، شاه با این نیرو مماشات کرد، هم بر علیه اون نیروهای دیگه اقدام کرد و برای خودش و برای ملت ایران دردسر ایجاد کرد. مشکل سیاسی بود که این مشکل سیاسی باعث قدرت گرفتن نیروهای مذهبی شد و مشکل دیگه هم مشکل شخصیتی شاه بود که هرچی بیشتر به این نیروها وابسته شده بود و بعد دیگه به یه جایی رسید، وقتی به یه رسید به یه جایی که دید ای داده بیداد این نیروهای مذهبی دارن قدرت میگیرن، شروع کرد به بحث در مورد ارتجاع سیاه و قرمز. ولی خب دیگه ارتجاع سیاه و قرمز کار خودشو کرده بود دیگه، به قول امریکایان خیلی دیر شده بود و یعنی دیر خبردار شد، دوزاری شاه دیر افتاد و یه دفعه متوجه شد که ای داده بیداد چه اشتباهی کرده، این نیروهای مذهبی که این همه بینا پرو بال داده این همون ارتجاع سیاهه، که این ارتجاع سیاه الان با اون ارتجاع قرمز به قول خودش که کمونیستا و سوشالیستا و ملی ها و اینا بودن یک دست به یکی کردن بر علیهش. بنابراین میخوام بگم که متاسفانه به دلیل این جریان ها، به این حرفایی که دارم عرض میکنم، طبقه متوسط مذهبی با اسلام رهبری این انقلاب عظیم مردم ایران رو گرفت، دزدید، برداشت کرد، مثلا بخشی از احباب جمعی خودش کنترل کرد، کنترلش رو حفظ کرد، نگرش داشت و بعد اومد به مردم گفت که حالا شما اگه این انقلاب اسلامی رو و حکومت اسلامی رو قبول کنید ما در اونجا بهتون عدالت میدیم، استقلال میدیم، آزادی میدیم، همه چیز. متاسفانه تا بخواید دروغ گفتن به مردم، نه آب نون مجانیه، نه اتوبوس مجانیه، گازی مجانیه، همه جور
فریب دادن مردم رو.
بعد از اینکه مملکت رو گرفتن، بعد شبتی که مملکت رو گرفتن، یک مقدار رو از نیروهای چپ و ملی و غیره رو شاه کشته بود، بقیه رو اینا شروع کردن بکشتن. در واقع شاه یه چیزی رو شروع کرد، اینا تموم کردن.
جناب دکتر، حالا بین صحبت‌های شما به همه نکات خوب اشاره کردیم، به حال انقلاب رو، اگر انقلابی هم بوده، دزدیده شده، به دست کسانی افتاده که الان می‌بینیم به قولی مردم ایران رو در چنگال خودشون اسیر کردن. در این برهه تاریخی که 40 سال انقلاب به حال دزدیده شده مردم هستش، نظر شما چی هستش؟ آیا این انقلاب میتونه همینجوری پایدار باشه یا اینکه شما فکر میکنین پایه های این نظام متزلزل شده و زمان فروپاشی اون رسیده و آیا اصلا معتقد هستین که باید انقلاب دیگه‌ای به وجود بیاد و وظیفه مردم در این برهه تاریخی چی هستش؟
بله، عرض کنم که خلاصه که عرض بکنم، من اعتقاد دارم که این انقلاب شکست خورده، ادامهش غیر ممکنه و یک انقلاب دیگری یا یک تغییر ساختاری بسیار مهم و بزرگی لازمه و اعتقاد دارم در راه هم هست و هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره. این جریان اجتناب ناپذیره. انقلاب ها و تغییرات اجتماعی از کسی اجازه نمیگیرن بیان میان. انقلاب 57 هم اومد، خود جوش بود، این نبود که یه جمع شدن توطئه کردن بر علیه شاه و یک جریان را انداختن، اینجوری هم نبود. اومد برای اینکه خواست مردم بود، الانم خواست مردم این تغییره و اومد. این طبقه متوسط، این مذهب رو عبور کرد، ایدئولوژی حکومت، بعد این خودش متوسطه ولی اون ایدئولوژیش متوسط نیست. ببین اسلام ایدئولوژی طبقه متوسط نیست، ایدئولوژی همه طبقاته. تا اگه میلیاردر باشی میتونی مسلمان باشی، گدا هم باشی میتونی مسلمان باشی، طبقه متوسط هم میتونی مسلمان باشی. ولی طبقه متوسط اومد سعی کرد از اسلام یک تعریف متوسط بده و اینو بکنه مثلا ایدئولوژی طبقه متوسط. از همون اولش این طبقه با این ایدئولوژی مشکل داشت، برای اینکه این ایدئولوژی هی از دستش فرار میکرد. طبقات بالا میکشتنش یه طرف، طبقات پایین میکشتنش یه طرف، خودش هم این وسط گرفته بود خیرشو که نگرش داره برای خودش. از اون طرف خود این طبقه بی‌ثبات از اصولا، طبقه بی‌ثبات ترین طبقه اجتماعی طبقه متوسطه، برای اینکه این مرتب داره تجزیه میشه، یه عدهشون فقیر میشن، یه عدهشون میلیاردر میشن، پولدار میشن، بازم این وسط یه عده جامعه از اینا میسازه، تو طبقه متوسط قرار میگیرن. بنابراین خود این جامعه هم مثل ایدئولوژی اسلام در یه جایی قرار نداره، بالا پایین وسط همینجور داره میغلده. به همین دلیل هم این نیرو، این نیروی طبقه متوسط که کشور را گرفته بود، هرگز نتونست یک برنامه جامع منسجم و با دوام برای کشور درست کنه. یک طرف گاهی اون وریا میکشتنش بالا، گاهی این وریا. بالاخره در تحلیل نهایی اون بالایی ها به نظر من کشیدن بالا به جامعه ایران رو کردن جامعه طبقات دزد و دغل و پولدارا و اشراف و طبقات فقیر رو هرچی بیشتر فقیرتر کردن. جامعه وسطی ها هم الان دستشون تو حناس موندن که چه کار بکنن. هنوز هم فکر بکنن که میتونن با این اسلامشون و انقلابشون یک کاری بکنن، ولی متوجه شدن که اونا هم باختن و بنابراین در آینده نزدیک اینا هم یا به فقرا میپیوندن یا اون بالاها.
جناب دکتر، سوال من این بود،
بخشی هم به فقرا میرن، بنابراین تجزیه این نیروهای متوسط و اسلامشون هم عملا در جریان و هر دوشون دارن نابود میشن.
جناب دکتر، سوالی که الان برای من پیش میاد و برای خیلی از شنوندگان این هستش که عرض کردم توی صحبتام، توی این برهه از زمان وظیفه تاریخی مردم چی هستش؟ الان به هر حال صحبتی که شما کردین انقلاب 57 انقلاب طبقه متوسط بود، ولی الان خیلی معتقد هستن که انقلابی که اگر اتفاق بیفته و اجتناب ناپذیر هم هست که این اتفاق میفته، انقلابی هستش که مردم، در واقع میشه گفت، حالا این واژه گرسنگان واژه درست شاید نباشه، انقلاب فقرا قطعا خواهد بود. وظیفه تاریخی مردم در این بوله از زمان چیه که دوباره انقلابی توسط یه سری فرصت طلب دوباره دوزیده نشه و سوء استفاده نشه؟
بله، عرض کنم که تو در ایران دو دسته هستن. یه عده مردم رو از انقلاب و از تغییر میترسونن، حالا دست نزنید ایران عراق میشه، دست نزنید ایران سوریه میشه، دست نزنید همه چی به هم میره، ایران تجزیه میشه. اینا دروغگوان. مردم ایران امیر احمدی داره به شما میگه از انقلاب نترسید، از تغییر نترسید، هیچ اتفاقی نمیفته. خواهان انقلاب باشید، خواهان تغییر باشید، تموم شد و رفت. مردم نباید بترسن. ما ایرانی ها به ایرانمون یک انقلاب موفق بدهکاری. به نظر من یک انقلاب موفق در راهه. این دفعه دیگه مثل 40 سال پیش نخواهد بود، برای اینکه خوشبختانه مردم ما، جوانای ما، نیروهای دیگرمون حتی بیشتر آموزش دیدن، حتی بیشتر باسوادن، بعد عرض شمد حضورتون که تجربه بیشتری هست، دنیا بیشتر دور بر ما هست، شناخت بیشتری از همه چیز هست. بنابراین ما این دفعه دیگه اگر یه انقلاب بشه، یه تغییر اساسی بشه، مطمئن باشید کار درستی اتفاق میفته. البته شما نمیتونی یه خونه رو جارو کنی و انتظار داشته باشی که گرد خاکم بلند نشه. خب بلند میشه، هرچیم که آب بباشی بازم یه جایی گرد خاک داره. بنابراین میخوام بگم که از گرد خاکم نباید ترسیم، ما باید برحال سعی کنیم، حتی اکثر سعی منو بکنیم که این گذار باید امن باشه، سالم باشه، سریع باشه، سازنده باشه. به این دفعه باید دنبال نیروهای مردم بیفتن که این مردین نیروها برنامه دارن برای آینده کشور. اینا فقط دنبال براندازی نیستن، برای ساختن کشورن. میخوان یه ایران نوین بسازن، یه ایران خوب بسازن. مثل همین سازمانی که ما به نام آبان درست کردیم، یه سازمانیه که هم در چارچوب گذار یک فکر بسیار منسجمه، بسیار معقولانه، واقع بینانه داره، و هم برای ایران بعد از گذار هم برنامه مشخص داره، دید درستی داره، واقع بینانه، از همه مهمتر واقع بینانه و عملگرایانه است. ما دنبال ایدئولوژی و از اینجوری نیستیم و هیچ کس هم نباید باشه. بنابراین من اعتقاد دارم که اون اهداف انقلاب هنوزم درستن: استقلال، آزادی، عدالت، جامعه سالم، اینا هنوزم درستن. ما باید اینا رو، برای اینا هنوزم مبارزه کنیم. در یه انقلاب بعدی انشاءالله اینا رو به دست خواهیم آورد، اما باید دنبال نیروی باشیم که این نیرو دیگه فقط براندازی نمیخواد، سازندگی هم میخواد. این نیرو در واقع در عمل نشون داده که این نیرو سازنده است، واقع بینه، این نیرو در برنامه داره، دید درستی داره، دنیا رو میشناسه، کشور رو میشناسه، کار کرده، نه اینکه هر کس از راه برسه میگه من براندازم.
آقای دکتر امیر احمدی، عذر میخوام اصلا صحبت های شما میام، یه لحظه اجازه بدید. شما صحبت های خیلی خوبی کردین در رابطه با اینکه خب انقلابی دیگه، مردم ایران بدهکارن به ایران، درسته؟ آیا به نظر شما این انقلابی که حالا قرار اتفاق بیفته و سازماندهی اون نیاز به یک رهبری فردی داره، یا اینکه نیاز فکر میکنین نداشته باشه؟ و از این سازماندهی چگونه باید اتفاق بیفته که مردم رو بتونه حول محور یک موضوع به هر حال متحد کنن و به اون خواسته خودشون برسن؟
ببینید، انقلابا معمولا بر حال روی یه نفر یا تعدادی جمع میشن. این که شما بر حال روی یه نفر یا دو نفر یا سه نفر جمع بشید اجتناب ناپذیره. بر حال همیشه شما با هر حرکتی یه نفر میخوای که جلو باشه.
خب همون یه نفر رو شما الان تو این وضعیت تو این شهر چه شخصیتی رو میشناسیم؟
هوشنگ امیر احمدی، هیچ کس دیگه نیست، هیچ کس دیگه نیست. با من بگو کی؟ کسی که هیچ کس ثوابت منو نداره، قدرت منم نداره، هم در خارج هم در داخل. اما من اینا میگم نه روی جاه طلبی، نمیخوام بگم مردم منو انتخاب کنن. شما گفتی کی؟ گفتم من. حالا شما هم برید یکی پیدا کنید، یکی هم بیاد بگه من، آن حرفی ندارم، یکی هم بیاد بگه آقا من هم شما نیستید، بشینیم در مقابل مردم ایران،
حالا چون
کنیم، صحبت کنیم، سوابقمون رو بگیم، دستاوردامون رو بگیم، ببینیم کی.
آقای دکتر امیر احمدی،
یکی بچه شاهه، یکی بچه شیخه، یکی هم ژن خوب داره که دیگه نمیشه.
بله، شما دکتر امیر احمدی اجازه بدین، شما به نکته بازم نکته خوبی اشاره کردین که خودتون به عنوان یه شخص، یه رهبری معرفی کردین. خیلی کوتاه میخوام بدونم، چون زمانم زیاد نداریم، مانیفستی یا در واقع قانون اساسی چیزی ارائه کردین که مردم به اون؟
بله، ما یه دونه بیانیه مانیفست اعلام کردیم به نام مانیفست آبان، یه دونه تلگرام در صفحه کانال تلگرامیمون هست به نام @aban.org، برن ببینن، بخونن نظر منو. بعد خود بنده هم یه دونه سایت دارم، aminahmadi.com، برن زندگی نامه اونجا هست، برنامه عمل خود شخصی من هست، که برای رئیس جمهور شدن نوشته بودم. تمام میگم که اگه رئیس جمهور ایران بشم چه کار میکنم مثلا. خب یک چیز دیگه هم بهتون بگم، بحث رهبری فردی در دوره انقلاب با بحث اداره فردی کشور بعد از انقلاب متفاوته. من به حکومت فردی بعد از انقلاب اعتقاد ندارم. من اعتقاد دارم که حرکت بعدی بعد از که انقلاب شد باید جامعه دموکراتیک باشه، رهبری جمعی باشه، رئیس جمهور اون بالا یا هر کی باشه باید غیر مورسی، انتخابی و نمادی باشه. ما به یه حکومت سکولار دموکراسی و پارلمانی اعتقاد داریم که کابینه دست نخست وزیره و نمایندگان مردم در مجلس همه کاره هست. بنابراین من فقط میخوام که مردم توجه بکنن که من وقتی میگم رهبری فردی در دوره انقلاب، این معناش این نیست که بعد از انقلاب هم همون آدم بشه دیکتاتور ما. نه، این جریان متفاوته. ما باید یه جامعه سالم سیاسی بسازیم که درش دیکتاتوری نباشه. و هر حال گفتم سیستم پارلمانی دموکراسی سکولار میخوام. بنده اعتقاد دارم باید مذهب کاملا از حکومت بره بیرون. جای مذهب تو حکومت نیست. باید این تمام این نهادهای مذهبی جمع کنن برن. مردم باید تشکیلات جدید، بنیادهای جدید، سازمانهای جدید درست کنیم. باید به مسائل قومیمون برسیم، به اقلیتهامون برسیم، به زنهامون، به جوانهامون، به حتی به روحانیونمون، به نظامیهامون، به کارگرامون، به طبقه متوسطمون، طبقه بالامون، همه ما حق حیات داریم. بنابراین باید این کسی که میخواد جامعه سالم بعد بسازه باید همچی آدمی باشه، باید همچی دید وسیع، یه وسعت فکر، یه بینش، یه سهه صد داشته باشه. من اعتقاد دارم من همون آدمم. تجربه گذشتم نشون میده، سوابقم نشون میده، فکرم نشون میده. اما نمیخوام بگم که من باشم، من نمیخوام خودم بگم بعد آقا منم دیگه کسی، نه. من میخوام کسان دیگه هم بیان بگن آقا هم هستیم، باشه هستیم، رقابت میکنیم. من به رقابت اعتقاد دارم. متاسفانه تو فرهنگ سیاسی ایران همش بحث حسادته. نه خیر، بیا حسادت نکن، بیا رقابت کن. من کی هستی؟ پسر شاه هستی؟ پسر شیخ هستی؟ جن داری؟ نداری؟ بدونید بیا رقابت کنیم، جامعه سالم بسازیم. من اینجوری فکر میکنم. من اعتقاد دارم که ایران به هر حال باید عوض شه. جلوی ما یه تغییر اجتناب ناپذیره،
درسته،
وجود داره و باید بریم جلو.
خب جناب دکتر امیر احمدی، خیلی تشکر از شما که در این برنامه حضور پیدا کردین. انشالله که بتونیم در برنامه‌های بعدی از صحبت‌های شما استفاده کنیم و بتونیم بیشتر در رابطه با تفکرات شما و برنامه‌های آینده شما برای انقلابی که حالا در جریان هستش و رهبری آینده که خودتون مد نظرتون هستش بیشتر صحبت کنیم. تشکر از شما که در این برنامه حضور پیدا کردین.
اگر ممکنه خواهش کنم که این لینک این چیزا برام بفرستید.
بله بله بله، می‌فرستم.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
دوستان نازنین، گفتگوی جناب امیری بود با دکتر هوشنگ امیر احمدی. توجهتون رو به یک اطلاعیه جلب میکنم که شنبه 9 فوریه، شنبه آینده، برابر با 20 بهمن در برن روبروی کازینو پلاتس از ساعت 14 تا ساعت 15:30 یک حرکت اعتراضی هست. شنبه 9 فوریه، همین شنبه آینده. و شماره تلفن هست که میتونید با این شماره تلفن ها تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر در جریان قرار بگیرید. شماره هست 079-944-2808. حسین ملکی 078-971-7222 کاک زهیر. شماره 077-953-6318 کاک مام محمدی. شماره 079-402-6409 مجید مشیدی، شنبه آینده 9 فوریه در برن سوئیس، ساعت 14 تا 15:30 دقیقه. یک ترانه با هم گوش میکنیم از ابی به نام درخت. دوستان نازنین، ترانه رو بعد با هم باز دو مرتبه خواهیم شنید. ایام یک مادر رو، مادر پروین محمدی رو که از مجامع بین المللی خواسته در مورد دخترش که به اتهام دفاع از حقوق کارگران دستگیر شده به گوش دیگران برسه و ما خواهیم شنید.
من مادر پروین محمدی هستم. پروین محمدی رو چند روز پیش آمدن دستبند زدن، بردشان بردن زندان، با اینکه هیچ مدرکی هم ازش ندارن، هیچ گناهی هم نکرده، هیچ چیزی هم ازش ندارن. فقط پروین محمدی چیکار کرده که اینجوری بشه ببره از زندان؟ من یه مادر دست و پا افتاده اینجا، هیچ جوری نمیتونم دنبالش برم اینا بچه‌مو کجا بردن، چیکار کردم. من پروین میگه اگر دفاع کرده از کارگران، دفاع کرده از بدبختا، از گرونی، این چیزا دفاع کرده، آیا این چیزا جرمه؟ اگر این جرمه که این قانون اصلا به درد نمیخوره، اصلا قانونی نیست برای همچه چیزی. اگه هست، بعضی مردم، از مردم، از مسئولین، از دنیا میخوام که یه همچه چیزی رو، آخه چجوری میشه که کسی به یه حرف که از دفاع از کسی دیگه کرده باشه بشه ببرن زندان؟ ندونم کجا بردن کجا نبردن. ازتون خواهش میکنم این صدای منو به گوش دنیا برسونی.
بله، متاسفانه اصلا دلیل نمیخوان برای اینکه دستگیر بکنن. تمام مدت این 40 سال کار رژیم همین بوده، فقط کارش دستگیر کردن، سرکوب کردن به انهای مختلف بوده به هر حال، و دفاع کردن از حقوق کودکان، دفاع کردن وکیل از موکلش، وکیل مدافع که بعد دفاع کنه از موکلش، این جرمه دیگه. شما فکر بکن که دلیل نمیخواد که این رژیم دست به جنایت بزنه، حالا حقوق کودک باشه دفاع کنی، از شرایط اقتصادی بعد به خاطر مدیریت نالایق فاسد باشه، هیچ فرقی نمیکنه. امیدوارم به هر حال این رژیم که الان داره دیگه تلاشای مذبوحانه میکنه در آخر خط هستش، دست از این کاراش برداره. دوستان، ما هم به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. ترانه درخت ایبی رو با هم ادامه شروع می‌کنیم.
صد چشم همه چشما رو میخوام. نه یک چشم نه صد چشم.